سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شما هستیم. در صدر گزارش‌های خبری این 60 دقیقه میشنوید که دیدبان حقوق بشر میگوید کشتار غیرنظامیان در افغانستان میتواند یک جنایت جنگی باشد. از این هم به شما خواهیم گفت که بامیان قرار است رئیس پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک اعلان شود. برمیگردیم با فهرست کامل‌تر، اما اول آخرین خبرها را از جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
السلام علیکم، صبحتان بخیر. سرخط مهمترین خبرها. دیدبان حقوق بشر قتل غیر نظامیان افغان را جنایت جنگی خوانده است. در حمله تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی در ولایت کنر 4 مخالف مسلح خارجی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند و حدود 24 جهانگرد عراقی در شمال ایران جان دادند. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch قتل غیر نظامیان افغان را جنایت جنگی می‌خواند. هیتر بار، یک محقق این سازمان، با اشاره به کشته شدن 9 کارمند مؤسسه امدادرسانی People in Need، این کشتار را تکان دهنده خوانده است. این غیر نظامیان افغان در یک مهمانخانه این مؤسسه در ولسوالی زاره بلخ شب هنگام کشته شدند. هیتر بار در پاسخ به پرسش رادیو آزادی که قتل این کارمند جنایت جنگی است، گفت:
باید تحقیقات کامل صورت بگیرد تا این را مشخص بسازد. اما اگر این یک حمله قصدی برای غیر نظامیان باشد، که تا حالا هیچ شواهد وجود ندارد که غیر قصدی بودن حمله را نشان بدهد، در آن صورت یقیناً جنایت جنگی بوده می تواند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از روز هالیستر، رئیس دفتر پیپل این نید در افغانستان، گزارش داده که قربانیان شامل 5 کارمند پروژه به شمول 1 زن، 2 راننده و 2 محافظ می شوند. سازمان ملل متحد، ریاست جمهوری افغانستان و سازمان عفو بین الملل قتل این افراد را به شدت تقبیح کردند. در حمله تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی در ولایت کنر 4 مخالف مسلح خارجی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالحبیب سید خیل، قمندان امنیه کنر، به رادیو آزادی گفت این رویداد شام روز گذشته در منطقه چوگام ولسوالی شیگل به وقوع پیوست. در خبر دیگر از ولسوالی مانوگای کنر میشنوین که شب گذشته یک مخالف مسلح در انفجار ماینی که میخواست آن را در کنار سرک جاسازی کند کشته شد. مخالفین مسلح تا حالا درباره این دو رویداد تبصره نکردند. وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا اعلام کرده که در سال جاری میلادی 500 میلیون دلار در افغانستان را در افغانستان مصرف می کند. دسموند سوینی در یک نشست خبری در کابل دیروز گفت که این پول در امور انکشافی مصرف خواهد شد. ما افغانستان را ترک نکردیم و تعهدات دراز مدت به این کشور سپرده ایم. ما امسال 500 میلیون دلار را در افغانستان مصرف خواهیم کرد. پیش از این بریتانیا وعده سپرده که تا سال 2017 میلادی سالانه 178 میلیون پوند با افغانستان کمک میکند. بریتانیا یکی از کمک کننده های بزرگ افغانستان است. صندوق بین المللی پول از تصویب یک برنامه بر افغانستان خبر داده. این برنامه به هدف کمک با حکومت افغانستان در بخش اصلاحات، حل مشکلات اقتصادی و ایجاد تسهیلات در زمینه ادامه کمک های جامعه بین المللی با افغانستان تصویب شده است. صندوق بین المللی پول یا IMF دیروز با پخش یک خبرنامه گفت که این برنامه تا ماه دسامبر امسال تکمیل خواهد شد. در اعلامیه گفته شده که حکومت افغانستان برای ایجاد اصلاحات اقتصادی، آوردن نظم در اداره ها و پیشرفت اقتصادی اراده قوی دارد. صندوق بین المللی پول گفته که از تلاش های حکومت افغانستان برای آوردن اصلاحات در اداره ها پشتیبانی می کند و گزارش شده که تشکر از توجهتان. خبرهای بیرون از کشور تا لحظات بعد تقدیم می کنم. گزارش شده که حدود 24 جهانگرد عراقی در شمال ایران جان دادند. سرویس حامل این مسافران از یک سرک منحرف شد و به یک دره سقوط کرده است. رسانه های دولتی ایران گزارش دادند که دست کم 15 مسافر دیگر زخمی شدند. این رویداد ناوقت دیروز در کوههای البرز رخ داد. یک مقام محلی دارای حالات اضطراری گفته که زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شدند. بر اساس آمار رسمی، در نتیجه حوادث ترافیکی در ایران در سال 2014 بیش از 18 هزار تن کشته شدند. پارلمان اروپا تدابیری را علیه مقام‌های روسیه روی دست گرفتند. مسکو 89 سیاستمدار اتحادیه اروپا را از ورود به روسیه منع کرده است. این تدابیر در پاسخ به همین اقدام مسکو اتخاذ شدند. مارتین شولز رئیس پارلمان اروپا این تصمیم را دیروز اعلام کرد. شولز افزود که پارلمان اتحادیه اروپا دسترسی ولادیمیر چزوف سفیر روسیه در اتحادیه اروپا و یک دیپلمات دیگر روس به دفاتر این پارلمان را محدود خواهد ساخت. از این دیپلمات نام بردن نشده است. او همچنان گفت که مسئله اجازه دسترسی اعضای شورای فدراسیون روسیه و مجلس دومای این کشور به دفاتر پارلمان اروپا به طور انفرادی ارزیابی خواهد شد. رئیس پارلمان اروپا افزود که رابطه این پارلمان با کمیته همکاری های پارلمانی روسیه اتحادیه اروپا را نیز به حالت تعلیق در می آورند. مسکو می گوید فهرست سیایی را که در آن مقام های اتحادیه اروپا شاملن به خاطر تحریم های ایجاد کرده که این اتحادیه بر روسیه وضع کرده است. رئیس پارلمان اروپا گفته که مقام های روسیه نتوانستند در تصمیم گیریشان شفافیت را رعایت کنند و در مطابقت با قوانین بین المللی و مسئولیت های قانونیشان عمل نکردند. به گفته شولز روسیه به مقام های اتحادیه اروپا حق دفاع از خودشان و استناف طلبی نداده است. عملیات شکستگی پای جان کری وزیر خارجه امریکا به خوبی گذشته و دکترش میگوید که ممکن است او امروز دوباره آماده را رفتن شود. دنس برگ دکتر جراح از شفاخانه عمومی ماساچوست گفت که عملیات به مشکل گذشت و شکستگی به طور کامل ترمیم شده است. دکتر برگ گفته است در اجرای عملیات جراحی از بی‌حسی موضعی استفاده کرده و آقای کری در طول عملیات به هوش بوده است. بر اساس گزارش‌ها کری روز یکشنبه در جریان بایسکل رانی در سوئیس صدمه دید و پایش شکست. و سپ پلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال اعلام کرد که استعفا می دهد. او که برای 17 سال رئیس فیفا بود پس از رسوایی مالی در این فدراسیون از موقفش کنار می رود. پلاتر در یک نشست خبری در شهر زوریخ گفت که برای گزینش رئیس نو فیفا یک کنگره فوق‌العاده به زودی برگزار خواهد شد. پلاتر 79 ساله 4 روز پیش برای 5 این بار باعث رئیس فیفا انتخاب شد و افزود که همه اعضای فدراسیون جهانی فوتبال طرفدار پیروزی دوباره او نیستند. بلاتر همچنان گفت که فیفا به اصلاحات عمیق نیاز دارد. پلیس سوئیس در 27 می 7 مقام این فدراسیون را بازداشت کرد. آمریکا این مقام ها را بعد از داشتن در فساد متهم کرده است. از توجهتان یک دنیا تشکر.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست کامل‌تر تازه ترین های این برنامه. آیا نشست دیگر صلح در قطر در راست؟
انشالله که به تعداد زیادی از افغانهای آزاد که مربوط به شورای صلح و حکومت افغانستان نباشند در قطر باز ما یک جا میشه.
در پهلوی این کمبود معلمان مسلکی از شکایات اصلی مردم در پروان.
از لحاظ استادای مسلکی اکثر کم از استادا.
روزنامه های جهان در مورد افغانستان چه میگویند؟ مطبوعات جهان را مرور میکنیم. در مسائل جهان از طرح عراق برای جلوگیری از پیشروی داعش در انبار میشنوید، طرحی که با حمایت ائتلاف بین المللی نیز به همراه شده. و در نیمه دومین ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. اما طور که پیشتر در خبرها شنیدید، دیدبان حقوق بشر قتل غیر نظامیان افغان را جنایت جنگی می‌خواند. یک مقام این سازمان در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به کشته شدن نو کارمند مؤسسه امدادرسانی پیپل نید یا مردم نیازمند در ولایت بلخ این کشتار را تکان دهنده خوانده است. سازمان ملل متحد هم قتل این افراد را به شدت تقبیح کرده است. بیشتر در این مورد از ژاک فرش احمدی می‌شنویم.
کشته شدن نو کارمند غیر نظامی مؤسسه پیپل این نید سازمانهای مختلف را به شدت خشمگین ساخته است. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ قتل غیر نظامیان در افغانستان را جنایت جنگی توصیف می کند. نو غیر نظامی که برای مؤسسه امدادرسانی معروف به افراد نیازمند در بلخ کار می کردند، شب هنگام در بستر خواب از سوی مردان ناشناس کشته شدند. هیتربار محقق دیدبان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی قتل این افراد را تکان دهنده خواند. این واقعا یک حمله تکان دهنده و وحشتناک است. این گونه حملات بالای اهداف غیر نظامیان مشخصاً این حمله در نیمه شب بالای افراد به شمول یک زن یک مقدار غیر معمولند. فکر می کنم بیشترین نگرانی ما به خاطر حقیقت است که به نظر می رسد که غیر نظامیان قصداً هدف قرار می گیرند. غیر نظامیانی که در جنگ دخیل نیستند و با نیروهای امنیتی حکومت ارتباط ندارند و هدف قرار دادن افراد ملکی به گونه بالقوه جنایت جنگی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نوع کارمند افغان مؤسسه پیپل این نید در یک مهمانخانه این مؤسسه در ولسوالی زاره بلخ کشته شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از روز هالستر رئیس این مؤسسه در افغانستان گزارش داده که قربانیان شامل 5 کارمند پروژه به شمول 1 زن، 2 راننده و 2 محافظ می شوند. سازمان ملل متحد قتل این افراد را به شدت محکوم کرده است. در صفحه اینترنتی این سازمان گفته شده که مارک باودن، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، این رویداد را تکان دهنده خوانده است. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این کارمندان امدادرسانی در بخش تطبیق پروژه های برنامه همبستگی ملی کار می کردند. مسئولیت قتل آنها را کسی و یا هم گروه تا حالا به عهده نگرفته است. سازمان عفو بین الملل نیز قتل این 9 تن را تقبیه کرده است. این سازمان از حکومت افغانستان خواسته تا برای تأمین امنیت کارمندان امدادرسان اقدامات جدی را روی دست بگیرد. سازمان ملل متحد گفته که در سال گذشته 57 کارمند امدادرسان در افغانستان کشته شدند. به گفته این سازمان از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون 26 کارمند امدادرسان در این کشور کشته، 17 کارمند زخمی و 40 کارمند دیگر اختطاف شدند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شمار زیادی از باشندگان پروان از کمبود معلمان مسلکی در مکاتب دولتی این ولایت شکایت دارند. احمد نایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل از پروان گزارش دارد که جزئیات این موضوع را به شما می‌رساند.
نبود و کمبود استادان مسلکی در مکاتب دولتی ولایت پروان از دید مردم از معضلات دانسته می شود که ساکنان این ولایت خواهان رسیدگی به این موضوع اند. نبود و کمبود معلمان مسلکی در مکاتب دولتی بیشتر در مناطق دوردست به عنوان مشکل جدی در زمینه آموزش گفته می شود که شمار زیادی از باشندگان آن مناطق از این بابت شکایت دارند.
اسمم گلاغا است، از ولسوالی ساران قریه لعلمی سبزک. بسیار احساس کمبودی از لحاظ استادای مسلکی و بسیار کم از استادا.
الهام هستم، از سالنگ هستم. کمبود استادان مسلکی در ولسوالی سالنگ احساس زیاد می شود و از معارف تقاضای ما است که تا بتانه برای ما یک استادان مسلکی رو روان کنه و درست صحیح تدریس و تعلیم و تربیت خود پیش ببره.
سالنگ یکی از ولسوالی های دوردست و کوهستانی ولایت پروان است که در مورد کمبود و نبود استادان مسلکی در مکاتب این ولسوالی شکایت ها بیشتر دیده می شود. اما محمد صابر احمدی، ولسوال سالنگ، به تازگی به رادیو آزادی گفت به خاطر رسیدگی و کاهش مشکلات کمبود استادان مسلکی در مکاتب اقداماتی را به اجرا گذاشتند.
معلمین مسلکی وجود داره، اما با آن هم مشکلات داریم. مشکلات داریم. او سیستمی که او میکانیزمی که برای تدریس است، خاصتا مضامین ساینسی، بسیار مشکل است که توسط معلمینی که ما داریم به شکل درست پیش بره. اما از طریق یک انجوی هنگ کنگی است با همکاری مردم، همکاری اداره ولسوالی سالنگ، در حدود 2 مکتب ما هم پروگرام آموزش از راه دوره لله الحمد آغاز کنیم و در صدد عزیزیم که دیگه مکاتب هم این پروگرام تطبیق بکنیم و این خیلی مفید است، هم برای شاگردا هم برای استادا. این پروگرام آموزش از راه دور که مستقیم آنلاین درس میتن اونجا و اینجا شاگردا میگیرن، بعد از او وقت برای سوال کردن، وقت برای جواب دادن، مکمل سیستمش منظم است.
پیش از این در سالهای قبل مردم از نبود ساختمان های درست و مناسب برای مکاتبشان شکایت داشته و در بسیاری از جاها شاگردان در زیر خیمه ها مصروف آموزش بودند. اما این مشکل کمبود و نبود ساختمان ها برای مکاتب تا حد زیادی در حال حاضر رفع شده و اکنون موضوع کیفیت آموزشی شامل خواسته های مهم خانواده ها در زمینه آموزش در مکاتب دولتی است.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
نوبت ولایت بامیان است و خبر مهم براتان داریم. قرار است این ولایت به عنوان پایتخت فرهنگی کشور عضو سارک یا سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا اعلام شود. سارک 8 عضو دارد: افغانستان، هند، پاکستان، نپال، بوتان، مالدیو، سریلانکا و بنگلادش. رسن میریم به بامیان پیش خبرنگار ما عباس نادری. جناب نادری، صبح شما بخیر. اول به ما بگویید که چرا تصمیم گرفته شده که بامیان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک اعلام شده؟
من سلام می‌کنم به شما و شنوندگان آزادی. چیزی که مقامات ولایت بامیان بر ما گفتند به خاطر داشتن آبراهای تاریخی زیاد در ولایت بامیان و همینطور داشتن مناطق طبیعی و توریستی زیادی که در بامیان وجود داره، ادیسال ولایت بامیان کشورهای عضو سارک به عنوان پایتخت فرهنگی
از حال و هوای پیش از برگزاری مراسم به ما بگویید. همین لحظه که صحبت میکنیم آمادگی ها از چه قرار است آقای نادری؟
همین لحظه با شما صحبت میکنم دفتر ولایت بامیان هستم. همین کل ریاست ها در حال آمادگی هستند. استیج که در پیش ولایت هستند در حال کار هستند و چیزی که در کلان ریاست هایی که در ولایت بامیان هستند ریاست دولتی کلان موظف شدند که مجبوره به خودت بگیرم تا این برنامه هم بهتر و بیشتر برگزار شد. و دیشب هم برنامه هایی بود که امتحان بکنن که پیش از برگزاری سارت این برنامه ها را اجرا کنند و اونها را به صورت آزمایشی در حضور خبرنگاران و در حضور مقامات دولتی اجرا کردن که بسیار برنامه خوبی بودن. این رقم برنامه پیش برد با یک جشن خیلی خوبی در برنامه سارت خواهیم داشت.
مردم بامیان چه احساس دارند در مورد این خبر بزرگ فرهنگی؟
من با مردم بامیان صحبت کردم. مردم بامیان بسیار خوشحال هستند از اینکه بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارت اعلام شده. اما بعضی از فعالین مدنی بامیان گفتند که تنها عنوان شدن بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی سارت برگزاری یک جشن کافی نیست و باید این اعلام شدن پایتخت فرهنگی سارت با همراه با پروژه‌های زیربنایی در ولایت بامیان شود و یک تغییری در ولایت بامیان بره و انکشاف در بامیان بهتر شود.
از تدابیر امنیتی هم کوتاه به ما بگوین که چگونه است در بامیان؟
تدابیر امنیتی در ولایت بامیان از سه روز گذشته بسیار شدید و جدی شده. راههای مواصلاتی در ولایت بامیان به تدابیر امنیتی شدید است و حتی جشنگیران در داخل شهر بامیان هم با تدابیر شدید امنیتی است. در روزهای اخیر یک سنت اردوی ملی به تعداد بیش از 300 نفر در ولایت بامیان آمده و همینطور تعدادی از گروه های نظم عامه برای حفاظت امنیت در ولایت بامیان آمده مستقر شده و اینا آمادگی خوده. و اتشاباتی که ما با مسئولین امنیتی بامیان داشتیم، اینا گفتن که آمادگی کامل دارن تا امنیت بامیان در روزهای برگزاری جشن سارک تامین کنه.
تشکر از شما. عباس نادری از بامیان گزارش میداد قرار است بامیان به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سارک یا سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا اعلام شود.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا
رادیونه. و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در مسائل جهان از طرح عراق برای جلوگیری از پیشروی داعش در انبار خواهید شنید که با حمایت ائتلاف بین المللی نیز به همراه شده و در نیمه دومین ساعت هم برنامه فرهنگی با مزد برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما اکنون نگاه می اندازیم بر شماره از روزنامه های جهان که در مورد افغانستان چه مطالب را به نشر رساندند. روزنامه تایمز مطلب دارد با این عنوان که بشار اسد افغانها را برای جنگیدن علیه داعش استخدام میکند. در ادامه این مطلب آمده که ایران هزاران دلار را برای استخدام افراد در افغانستان و پاکستان مصرف میکند تا به جنگ سوریه بروند و در نتیجه رئیس جمهور سوریه همچنان در قدرت باقی بماند. تایمز میگوید با گفته برخی از رهبران شیعه در کابل، پروسه استخدام افراد توسط سفارت ایران در کابل هماهنگ می شود. تایمز از قول این رهبران بدون ذکر نامشان نوشته که سفارت ایران با صدها تن از شیعیان که مایلند به جنگ سوریه بروند ماهانه ویزه هم می دهد. در ادامه این مطلب می خوانیم که استخدام افراد از طریق آنلاین به زبان اردو در پاکستان نیز انجام می گیرد، به طوری که به هر جنگجوی $3,000 پیشنهاد می شود. تایمز از قول برخی از تحلیلگران نوشته که معتقدند حدود 5,000 افغان پاکستانی در حال حاضر برای رژیم اسد در سوریه می جنگند. روزنامه می گوید که نیروهای حکومت سوریه در جنگ با واحدهای نظامی شورشیان که از سازماندهی بهتر برخوردارند مناطق را از دست دادند. شورشیان که ضد حکومت سوریه می جنگند از حمایت ترکیه، عربستان سعودی و قطر برخوردارند. تایمز می گوید که ایران از فراهم آورندگان عمده سلاح، جنگجو و کمک مالی به رژیم اسد به حساب می آید. یکی از رهبران در کابل به تایمز گفته که در پهلوی انگیزه های مذهبی، بیکاری از انگیزه های اصلی رفتن به جنگ سوریه است. روزنامه ایندیپندنت با یک حمله طالبان بر منطقه در شمال افغانستان پرداخته و نوشته که هنگامی که طالبان بر دمشاخ منطقه در ولایت قندوز یورش بردند هیچ کس آماده نبود. ایندیپندنت نوشته که این حمله طالبان مقام‌های نظامی و استخباراتی را به تعجب انداخت. نویسنده در ادامه نوشته که مردان مسلح وارد خانه‌های این منطقه شدند و از باشندگانش به حیث سپر انسانی استفاده کردند و نیروهای تقویتی هم تا چند روز دیگر نرسیدند. روزنامه میگوید اکنون وضعیت در قندوز نسبتاً آرام است، ولی جنگ و ناامنی‌های اخیر بیش از 100,000 تن را از خانه‌هایشان بیجا ساخته است. ایندیپندنت با اشاره به نقش مردم محل در برابر شورشیان نوشته که گروه‌های ملیشیای محل برای جنگیدن با طالبان و دیگر شورشیان آماده شده‌اند. نویسنده میگوید مقامات ولایتی برخی از آنان را سلاح و پول می‌دهند. در ادامه این مطلب آمده که اکنون همین گروه‌ها در محل گزمه می‌کنند با ماشیندارها، نارنجک اندازها و تفنگهایشان. همونطور که پیشتر در شروع گفتیم، انتظار می رود نمایندگان طالبان و کابل در ختم ماه رمضان در قطر یک بار دیگر گفتگوی رسمی کنند. بر اساس گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان، این نشست از جانب سازمان کنفرانس پگواش هماهنگ شده است. در این مورد بیشتر در این گزارش از صدف قیاسی میشنویم.
شبکه تحلیلگران افغانستان یا AAN در گزارش تازه خود نوشته است که سازمان غیردولتی پگواش سعی دارد تا برای نشست دوم میان نمایندگان طالبان و کابل زمینه سازی کند. قرار است این نشست بعد از ختم ماه رمضان در قطر برگزار شود. در گزارش آمده است که پروفسور رومیسیانو رئیس سازمان پگواش از روز شنبه بدین سو در شهر کابل است و روی زمینه سازی کنفرانس دوم در قطر کار میکند. برای آمادگی و برنامه‌ریزی این نشست قرار است به تاریخ 6 ماه جون یک نشست مقدماتی در دبی میان نمایندگان طالبان و نمایندگان کابل صورت بگیرد. سعید اسحاق گیلانی که در نشست قبلی قطر نیز اشتراک کرده بود، با تایید برگزاری این نشست به تلویزیون صدای آشنا در مورد نشست مقدماتی و نشست عبدی جولای گفت که
انشالله که به تعداد زیادی از افغانهای آزاد که مربوط به شورای صلح و حکومت افغانستان نباشند در قطر باز ما یک جای میشیم. قبلا ما مجلس دعوت پگواش در الخور قطر امرای تحریک طالبان داشتیم که به تعداد 8 نفر بودن.
شبکه تحلیلگران افغانستان از قول سید اسحاق گیلانی نقل کرده که وی گفته است رئیس سازمان پگواش با رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، اشتراک کنندگان قبلی نشست قطر و بزرگان دیگر در مورد این کنفرانس در حال گفتگو است. احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، به رادیو آشنا گفته است که این نشست با حکومت افغانستان نیست.
نشست با حکومت افغانستان نیست. یعنی با دولت نمیشینن، با احزاب و شخصیت‌های مستقل و حزبی میشینن، با دولت مداخله نمی‌کنن.
کنفرانس پگواش پیش از این به تاریخ دوم و سوم ماه می سال جاری یک نشست غیر رسمی را میان نمایندگان طالبان، حزب اسلامی، نمایندگان جامعه مدنی، شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان ملل متحد برگزار کرده بود. تمام شرکت کنندگان در این نشست از موقف شخصی خود صحبت کردند. هم دولت افغانستان و هم گروه طالبان بعد از ختم این نشست اعلام کردند که هیچ گونه گفتگوی صلح میانشان صورت نگرفته است. احمد سیدی نتایج این گونه نشست ها را مطلوب نمی‌داند، چون به نظر او حکومت افغانستان در آجنده این گفتگوها قرار ندارد.
فقط که یک ارزیابی میکنن از نشست گذشته و چالش های پیش رو چی هست، ولی نتیجهش مطلوب نیست، بخاطر از اینکه دولت در پشت از این عرابه نیست. اون چرا که آقای قینی به پاکستان اختار داره، اون چالش زادتر است به
این
حالت.
این در حال است که در گزارش شبکه تحلیلگران افغانستان آمده است که نشست قطر و ادامه این روند می تواند زمینه را برای گفتگوهای آینده فراهم کند و حتی در صورت موفقیت این روند امکان تماس‌های مستقیم میان طالبان و حکومت کابل نیز وجود دارد. این بار اول نیست که نشست قطر توسط سازمان غیرانتفاعی کنفرانس پگواش در مورد افغانستان و با اشتراک نمایندگان گروه‌های دخیل در حال جنگ برگزار می‌گردد. این سازمان که در سال 1995 برای فعالیت‌های صلح‌دوستانه خود جایزه معتبر صلح نوبل را نیز دریافت کرده است، در سال 2012 در ژاپن و فرانسه و در سال 2010 در مالدیو نیز چنین نشست‌های را برگزار کرده بود. تفاوت نشست اخیر قطر با نشست‌های قبلی در این بود که در اخیر آن از جانب سازمان برگزار کننده یک اعلامیه صادر شد که در آن روی موضوعات زیاده توافق صورت گرفته بود. نشست قطر که در شهر الخور صورت گرفت، بعد از چندین سال اولین بار بود که نمایندگان طالبان و حزب اسلامی با افغان‌هایی که از جانب حکومت کابل حمایت می‌شوند دیدار کردند.
یادوار میشم که میتونین روزانه از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید. ائتلاف بین‌المللی ضد گروه دولت اسلامی از یک پلان عراق که هدفش جلوگیری از پیشروی این گروه در ولایت انبار است پشتیبانی کرده است. اعضای این ائتلاف در یک نشست در پاریس حمایت خود را از این پلان اعلام کردند. ژاک فرامدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیران خارجه 20 کشور شرق میانه و غرب در پایان نشستشان در پاریس روی ادامه مبارزه مشترک علیه گروه دولت اسلامی تاکید کردند. آنها همچنان گفتند که حکومت شیعه عراق به رهبری رئیس جمهور حیدر العبادی در ارتباط به جنگ علیه این گروه تندرو با اقلیت سنی این کشور روابط خود را بهبود بخشد. ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی از یک پلان عراق که هدفش جلوگیری از پیشروی این گروه در ولایت انبار است نیز پشتیبانی کرد. پس از این نشست عبادی در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه فرانسه و معاون وزیر خارجه آمریکا حضور یافت. او در بخشی از سخنانش افزود:
لم تؤسس في العراق ولم تنمو في العراق.
طوری که می دانید IS یا گروه دولت اسلامی در عراق به دنیا نیامده است. این گروه در عراق نه بلکه در سوریه رشد کرد. آنچه پیش آمد با وضعیت در عراق هیچ ارتباط ندارد. عناصر خارجی جنگجویان خارجی را در اختیار آنها قرار می دهند.
خارج الارض العراقیه.
لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت که این نشست برایشان فرصت بود تا تعهد و اتحاد خود را در مورد مبارزه علیه داعش ابراز کنند. انتونی بلینکن معاون وزیر خارجه آمریکا گفت از نو ما به این سو زمانی که عملیات ضد گروه دولت اسلامی آغاز شد، این گروه کنترل بسیاری از مناطق را که تصرف کرده بود از دست داد. اما به گفته او برای شکست داعش به تلاش‌های دراز مدت نیاز است.
This will be, as we've said,
طوری که ما گفته ایم این یک مبارزه طولانی خواهد بود، اما اگر ما متحد، مصمم و متمرکز باقی بمانیم پیروز خواهیم شد و ما متحد، مصمم و متمرکز هستیم. در نشست پاریس مقام‌های ایران، سوریه و روسیه نیز شرکت کرده بودند. رئیس جمهور عراق به اشتراک کننده های این نشست گفت که اعضای ائتلاف ضد داعش معلومات کافی استخباراتی را در اختیار آنها قرار نمی دهند تا با استفاده از آن از پیشروی داعش جلوگیری کنند. عبادی همچنان گفت که اعضای این ائتلاف از عملیات زمینی علیه داعش حمایت نمی کنند.
گزارش بود و اساس مرکز خبر رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. 9:30 به وقت کابل شد و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها را از جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
پس از قتل نو کارمند مؤسسه امدادرسانی پیپل این نید، دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ قتل غیر نظامیان افغان را جنایت جنگی خوانده است. در حمله تیاره بی پیلوت نیروهای بین المللی شام روز گذشته در ولایت کنر 4 مخالف مسلح خارجی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. وزیر انکشاف بین المللی بریتانیا اعلام کرده که در سال جاری میلادی 500 میلیون دلار در افغانستان کمک می کنند. گزارش شده که حدود 24 جهانگرد عراقی در شمال ایران جان دادند. و رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال اعلام کرده که استعفا می دهد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تشکر از پیام‌های کوتاهی که با استفاده از شماره 818 به ما فرستاده اید. گلمیران عثمان‌خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته که کشتن افراد بیگناه در هیچ دین جواز ندارد. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته که طالبان این را فهمیدند که بدون مذاکره با دولت افغانستان هیچ راهی برای رسیدن به هدف نیست. تشکر از اینکه از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم با استفاده از شماره 818 به رادیو آزادی پیام‌های کوتاه می‌فرستید. می‌توانید به ما زنگ هم بزنید 0700 27 43 61. تا لحظات دیگر ظریف نظر با شما خواهد بود. اما اکنون بشنویم که حکومت روسیه به تکرار تعهد سپرده که دوباره به تحقیقات علمی روزهای شکوهمند زمان شوروی برگردد. اما با حمله بر یکی از عمده‌ترین تمویل کنندگان تحقیقات علمی این کشور شاید برعکس این کار را کرده است. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از ستار فروغ بشنوید.
ده ها پوهنتون و انستیتیوت تحقیقاتی در 12 ماه می پس از آن از دسترسی به مقاله های علمی از طریق اینترنت محروم شدند که حکومت در پرداخت نزدیک به 1 میلیون دلار پول صرفیه دسترسی به این منابع علمی کوتاهی کرد. به تاریخ 26 می دیمیتری زمین 82 ساله یکی از بزرگترین تمویل کنندگان تحقیقات علمی این کشور میلیون ها دلار کمک را پس از آن لغو کرد که حکومت روسیه به نهاد وی موسوم به دینستی فاندیشن اصطلاح ایجنت یا جاسوس خارجی را به کار برد. این لقب معمولاً برای هدف قرار دادن سازمان‌های استفاده می شود که حکومت آنها را دوست خود نمی پندارد. این حرکت احساسات را در جامعه علمی روسیه تحریک کرده است. دینستی چند پیش بودجه سالانه‌اش را به 8.6 میلیون دلار افزایش داده بود. تمام این پول برای دستمزد بخش تحقیقات و تب و نشر اختصاص داده شد و هدف آن فراهم بودن زمینه کار به دانشمندان و موجودیت آنها در کشور بود. در همین حال بوریس شترن رئیس بخش تحقیق در انستیتیوت تحقیقات هسته‌ای اکادمی علوم روسیه در مورد فعالیت دینستی فاندیشن می گوید:
یکی از کارهای عمده‌ای که دایناستی انجام داد فراهم کردن کمک به دانشمندان جوان بود. من شخصا دو نفر را می‌شناسم که در غرب باقی نماندند. تشکر از این برنامه. در حقیقت وی کارهای بسیاری در زمینه تعمیم علم انجام داد و همین مسئله او را متفاوت می‌سازد، زیرا حکومت در کل این کار را نمی‌کرد.
وزارت عدلیه روسیه از سال 2012 به این سو از قانون ایجنت های خارجی برای بدنام کردن و جریمه نمودن صدها سازمان غیر حکومتی که کمک خارجی دریافت می کنند استفاده نموده است. این وزارت در مورد تصمیمش در خصوص قرار دادن دنیستی در قطار ایجنت های خارجی گفت دنیستی فاوندیشن در فعالیت سیاسی دخیل بوده و قسمی که زمین حسابات خارجی دارد پول از بیرون از کشور دریافت کرده است. در این حال زمین به خبرگزاری انترفاکس گفته است او هرگز این حقیقت را پنهان نکرده که پول خود را در خارج از کشور نگه می دارد. او افزوده است که روسیه هم پولش را در خارج نگه می دارد. بیش از 300 محقق، نویسنده، ناشر و محصل یک نامه سرگشاده را امضا کرده و در آن از وزارت عدلیه خواستند در مورد این تصمیم خود تجدید نظر کند. دانشمندان همچنان خواهان رواندازی یک راهپیمایی به حمایت از دنیستی بروز جمعه شدند.
گزارش بود به اساس مرکز خبر رادیو آزادی و این هم برنامه هفتگی این ساعت.
آزادی و شنوندگان.
شنونده نهایت عزیز، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید.
آقای ظریف نظام، اشنوید.
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
السلام علیکم، آقای نظر دکتر یعقوب غوربندی هستم. یک دو بیتی بخونم در ارتباط با سیگرت. جوانی که می کند نسوار افسوس، کلم با چرس و سیگار افسوس، به ورای کلم شد سرپ عمرش، از این غفلت نشد بیدار افسوس.
نجیب الله استم از اولسوالی کش و ملعت بدخشان، شما را زحمت دادم میتونین که همه پیام ما را شما چند دیگر نشر کنین. دمی اولسوالی کش و ملعت بدخشان اصلا داشید با خونه کدام بازخواست کدام چینیت یکان تیپل که مریض میشه امیدیم از دست زورمندا، از دست مردم های واسطه دار، مردم غریب اولسوالی کشمی ولایت بدخشان اصلا در چیواخانه پیش شده نمیتونه. اگر اب تو کمی زورتر باشی، خب مثلا یک دست قوی داشتی، اگر پلیس آشنا داشته باشی در میشوی در چیواخانه داخل میشه، نداشته باشی 4 ساعت 5 ساعت یک دوستا دیگه موندی بود دلت میزه نمیگردی میای. اینا میرا لطفا از شما خواهشمندم آقای ظریف نظر که همین پیام ما را شما پخش کنین که تا این که همین مردم بفهمه که گرد چی هست و چرا این کار را میکن.
من عبدالغفور هستم، ولایت سمنگان، اولسوال دریسیت، پایین قریه مفکر میزنم. ما چند سال هستم، ما زخم و بستر هستم، ملل مایی بست. بر ما دولت هیچ کمک نکرد. ما مجبور هستم. چی کنم؟ بی پول هستم، خانخواه هستم، یک بچه دارم، یک دختر دارم. اگر دولت باشه بر ما کمک میکنم خوش هستم، کمک نمیکنم مدد هستم. حد نم پایارم، پایام من نشکر آقای نظر.
من سید محمود هستم از ولایت پکتیکا، اولسوالی ارگون. من شما را زحمت میتونم. من یک معیوب هستم، یک حرکت اجتماعی معلولین جور شده. از خاطر مزید که برای معیوبین کار پیدا میکنه، یک دفتر هست در اون دفتر. از خاطر مزید که برای معیوبین کار پیدا میکنه، خویی هرگز راست نیست. ما در خانه 20 کیلو آرد ندارم، از گوشنگی چوچکای ما میموره. همونجا در دفتر یک 25 تا نفرهای دیگرها را هر کسی یک دختر و زن این چیزها را گرفته، لیکن برای معیوب کار نیست. همون یک نمایشی و مردم نشان میده که ما کار میکنیم برای معیوبین. دل سختگی نیست، یک نشاندهی است که مردم در چشم مردم خاک زدن است، مردم از گوشنگی میموره. یا دیگه امیت یک نمایشی هم پیسای پولی خارجی را جمع میکنه، بگو که اگر می کارا مثل بیسوخ که تمام معیدین در کاران دخته، امیت همیشه یک معیب در کار کتیم خود دفتر یا در دیگر جای کار پیدا کنه.
از این آقای نظر با توجه به این فرازی شدن کمک های میلیارد دلاری در افغانستان چی دیگه که ما از یک دولت گذشته و از یک دولت سیلی ندیدیم و نداشتیم. یعنی یک شفاخونه های بود، شفاخونه های دولتی که بالاخره یک پانسمان یک سرپهی یک تدعی سرپهی میکردن. این هم که فعلا دولت و وزیر سرسط هم و وکلای پارلمان چون وکلای پارلمان زحمت زیاد کشیدن به این ملت مثل از این که برق یک دیسنتر با ما به هرات به 4 افغانی و به 6 افغانی و به 10 افغانی میفروشن، آبی که از منابع خودمانه بدون تصفیه او با ما 5 روپیه 25 روپیه کردن و همچنان مالیات و سفهی و انواع و اقسام و باجگیری و زورگیری از این ملت اینا دارن و میکنن که در این اواخر دیگه واقعا همین روی زغال را همینا سفید کردن همین وکیلای پارلمان ما قانون اساسی بش کسوندن که دیگه شفاخونه های دولتی باید پولی باشه و ملت به اینا پول بده حتی اگر پانسمانی هم بکنه که بره. ما خواستم ببینم از طریق شما یا میتونیم یعنی عرض این ملت رو به گوش رئیس جمهور یا وزیر صحت عامه یا کسانی که دستن در کار یعنی به این ارتباط هستن یعنی یک لطف رو بکنیم حد اقل یعنی شفاخونه و معارف رو دیگه پولی نکنن، دیگه جان از این ملت رو گرفتن، نان رو گرفتن، مال رو گرفتن، امنیت رو گرفتن، همه چیز از این ملت گرفتم. امیدوارم که خدا پاک اینا رو هم از ما بگیره یا مار بگیره یا اینا رو بگیره که ما به ستو آمدیم از دست از اینا.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز از طریق رادیوی شما صدای با ما شنیده شد که صدا میکنه افغانستان یک محل خطرناک است. عراق کی خطرناک ساخت؟ افغانستان کی خطرناک ساخت؟ لیبیا را کی خطرناک ساخت؟ آلی در طرف یمن رفتی، دنیا را تو خطرناک میسازی. با صدا میکنی در آخر سال 2016 نیروی خود میکشیم از افغانستان، افغانستان محل خطرناک است، دنیا را تو امریکا خطرناک ساخته ای.
دکتر صاحب ظلمه خلیلزاد شنیدین انشالله؟
بله بله شنیدم. پیش از آمدن امریکا افغانستان هم جای امن نبود، زندان بود برای خانمهای افغانستان و جنگ بین گروپ های مختلف در افغانستان و خصوص بین طالب و گروپ پسانتر نامش گروپ شمال یا دوام داشت.
اولا السلام علیکم بر شما و همکاران شما، خادمان مردم افغانستان. باشنده ولایت غور می باشم. می خواهم اندکی از دیدگاه خود را به شما بیان نمایم. بنده 55 سال عمر دارم. حدود 35 سال عمر خود را به مسافرت به دولت ایران و پاکستان، به شهرها و روستاهای کشور عزیز خود سپری نمودم. در این مدت عکس العمل های وحشتناک و غم انگیزی را دیدم که از طرف خود افغان ها علیه یک دیگر صورت بگرفت که قلبی هر بیننده را تکان می داد. افغان ها از دولت ایران و پاکستان شکایت می کنند. خودم از دیدگاه خود از تمام مردم افغانستان شکایت دارم. در ولایت غور ایرانی و پاکستانی وجود ندارد. تمام اینا امنی ها از طرف قماندانان جهادی و علمای کشور و نیروهای امنیتی رشوتخور به وجود می آید. ببینید این عمل در تمام مملکت رواج دارد. یک نفر چند فرزند دارد، یکی طالب به کوها، دیگری سرباز قماندان جهادی، دیگری به دارالعلوم، دیگری هم سرباز پلیس می باشد. اینها از طریق تلفن ها هر لحظه ناامنی ها را به وجود می آورند. در اولسوالی شهرک 7 قماندان پرقدرت موجود است که مردمانی این منطقه صدقه فطر و گوشت قربانی خود را از دست اینها به مساکین داده نمی توانند. حتی از مهریه دختران مردم در یک پول می گیرند. آیا والی غور اینها را می شناسد؟ آیا از ظلمی های اینها خبر دارد؟
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اول
ولسوالی چوبسرا در یک شبه تماس بریم. ما یک شبکه ما به شبکه آبرسانی است دیگه دماسیلین وزارت که میریم آنموش موین وزارت یک پلش ترکیب تنظیم میشه جور کنه و ما میخواهیم که دیگه پروژه نظره مینمیره ما شما خواهش من دستیم.
بله در قدم اول سلام بر شما آقای زیرک نظر و همکارانتان و بر تمام شنوندگان ملت رنج دیده خود تقدیم و بعد محترم من یک فرد از ولایت بادغیس ولسوالی جوان منطقه لالبای خیریه چاروز هستم. پیشنهاد و درخواست من از رئیس جمهور صاحب و رئیس اجرائیه این است که ما مردم لالبای از عدم موجودیت آب هاشمدینی، مکتب و کلینیک و نبود سرک و قدم فاحش مواد ارتزاقی و غیره در مشکلات زیاد مواجه می باشیم. شخصی بنده از مقامات زیرسلا و قدرتمند خصوص از رئیس جمهور و رئیس صاحب اجرائیه امیدوارم که مشکلات اقوام جوان و بالخصوص لالبای و بالاخص قریه چاروز را مد نظر گرفته و ما را از همین افغانستان ملبس به لباس خشونت، بدبختی، ناامنی و غیره حساب کنند. مسئول این بیانیه آقای زیرک نظر شما هستید. خداوند در روز قیامت از شما مؤاخذه کند که چندین مرتبه این بیانیه را به سمع مسئولی نرسانید. و السلام با احترام. بله مفهوم شد.
بله سلام علیکم، محمود هستم از ولایت جوزجان و سوالی منگجک تماس گرفتیم. مشکل ما همی هست آقای نظر اینجا آب نداره، از امین هم سالی آمده دیگه دریاهای ببینی یک جوی یک نیم جوی آب داره. در این نیم جوی آب چندین قریه ها استفاده میکنه، تقریبا 10 قریه 30 قریه الا 40 قریه استفاده میکنه. در این مجای آب چطور میتونه دیگه مکستکار در پیش مبره؟ از مدیر صاحب امور آب برق تقاضا میکنیم که باید در آب ما را برسانه. ببینین حالی اگر قبول نکنین امو حیات روان کنین ببینین امو پنج و سوالی آقچه پیش آب نداره هیچ. باید امور مدیر صاحب آب برق مشاهده کنه دیگه امور از آب ما را برسانه. کسانی که حالی اربکی ساخته اربکی آب ما را امو میخوره از بالا امو مثلا بلخو امو شیشخانه و دونجا میگه امورا ببینینده گل گلزاری هست حالی امو پنج و سوالی اقتصاد فیرن هیچ آب نداره. آب چطور کنه دیگه؟ باید امور دایی صدای ما را دایی مسئولین برسانین.
امین سلطانی هستم از سیاد صحبت میکنم. ما مردم یک مردمی بادی نشین دشت نشین هستیم، آب نداریم، آبی گشامدنی نداریم برادر. مکتب ما فلج هست با حضوری که 6 کیلومتر از مکتب دور هستیم. همی گشتگاه ما رسیدگی نمیتونه، آب گشامدنی نداریم، سرک نداریم، برق گاز هیچی نداریم. کسی در فقیر و لبام نمیرسه. و سلام خدا حافظ.
من اون ولایت جوزجان و سوالی حرقه صحبت نماید. الان ما شنردیم شکل نایی که دریا آمو ستر هفتت نش پیسه زمین و خانه من از هزارها خانه تخریب داده. تا دولت اصلا متوجه نمی کنه. ما مردم چه کار کنه؟ الان پول ها میاد اصلا کسی پول هم متوجه نمی کنه. دیگر اصلا باید یه شرکت اینجا کار کنه. سر می پرده. این یه چند گونی می پرده بوجی می پرده و چی میشه؟ حالا پول های خورده که میده. دولتی نمیده خود میکنه. اصلا دولت داره مرمشی نمیکنه. من بردن چی کار کنم؟ امین مرا اون بر چپ میکنه. دریا همون بیاد سرما. اون بر بزرگ جگه شده راست. هره ترکمستان هم نمیذاره. اون بر من بردن رد کن. من بردن همین ترکمن هستم. اصلا هر درست زده نمیتونم من بردن. من بردن چی کار کنم؟ اصلا
جنادر محترم من حسین نورخان هستیم. کلانی قوم هستیم. از ولسوالی گیزان هستیم. ولایت یزدان هستیم. میلون ها پیس پول آمد پا می دیمی دیوالا ایشنایی دریا هلمن کسی 6 کیلومتر است. یک پول دریا هلمن است. میلون ها دالر آمد پا می دی کلیشی ولسوال و قماندان صادقا به جیب خود خواندخت. گرگی ولسوالی گذاب 8 طبقه قوم موجود است. بنام مختلف قوم است. فقط ولسوال برای قوم خود کار کده، قماندان صادقا برای قوم خود کار کده. دیوالی ایشنایی کجو پیچ کده فا می دی در 11 سد متر 500 پارسل سیمه طبقه ار برده.
او هم زمستان بوده، یخنی بوده، با هر که شد.
سلام ما برای رادیو آزادی برسان. وزیر ما نیست که یعنی وزیر ما را برای اجیا و کاب برسا که این جاگه در گلسواری گیرش چور جور کرده دکانه که بدان خانه جور شده هم میگه دو نیم ست مالی که پتا با دست شست دو نفر از کرکتی شست دازی بدبخت یک کنیم هزار مالی از اون مرتی کنیز میگه دو نیم سوا میگه بله دو نیم ست رو پرا میگه بته یعنی میگه پرا میماره و میگه اجیا و کاب کابل برس.
از ولایت سخار ولسوالی اشکمیش منطقه بنگی به تماس شدیم. اشکمیش ولسوالی بنگی یک تعداد مردم ها را دولت مسلح کردن به نام اربکی. اربکی ها هر روز دزدی میکنن، چور شفاول میکنن، رای مردم ها میگیرن، مردم ها بسیار به تکلیف ساختن، مردم از خانهش برآمده نمیتونن بیرون، دولت به باره چه اقدام نمیکنه، این مردم ها به چور شفاول کردن.
الو سلام علیکم، من یکی از باشنده های ولایت پاهیا ولسوالی بلچراغ قریه خرچی هستم. از آقای اشرف خانی و از آقای دکتر عبدالله میخواهم که به داد ما ملت رسایی کند. ما اینجا 5000 خانه است، برای این قومندان سالارها غرامت میپردازیم، بعد زندگی میکنیم. ما خودمانه کارگر هستیم، میگه 10 روز کار بکنه. یه
قریه علیبردی ولسوالی مامسای ولایت قندوز به شما پیام گذاشتیم. میخی همه از جست پلیس ملی و پلیس محلی خیلی بازا بستیم، صدای ما را به گوش مسئولین برسانین. پلیس ملی و پلیس محلی آمدن داخل قریه، در قریه که بلکه در قریه یک دانه مخالف نداریم، کلن طرفدار دولت هستن. مردم محل چه میخواید؟ میان در بیخ گوش ما سنگر میگیرن، موزی میگیرن، میدان پلوگون جور کردن خانه ما را، خانه مردم قریه ما را، قریه علیبردی بیخ میدان پلوگون جور کردن. یا از اینجا پیر میکنن، از اینجا بس خانه طالبان یک عکس العمل نشان میدن، او که عکس العمل نشان داد. خب دو طرف که جنگ در گرفت، خانه از این طرف هم از اون طرف هم تلفات می داشته باشه، یک تا دشمن بمیره، ده تا دوستا مردن، دوستا شهید شدن. لطفا صدای ما را به گوش مسئولین برسانیم. خداحافظ.
زنگ زدیم که طالبان در اینجا زیاد است، طالبان ما پلیس محلی است که از تگاه غندی زنگ زدیم. او تگاه ولسوالی نده سر چیخی که ما اقل یک دفته هر او را جنگی شکل جدالی پوش به طالبان او حکمت منگا چار وقت تا دای اطلاع را چی پوش منگ سر کمک نکهی. پیام دیو مینس با آقای صدقی امیویان وزارت داخله که شما چرا ایتو دروغ میگیم؟ شما هر دای اعلان میکنیم که ما 500 تر فلان جا بکشتیم، 500 تر فلان جا، اینا خو گوشفند نیه که شما اوزو بکشتیم. مگه مردم کش نداره نمیبینه 500 تر زخمی کن؟ تو از زخمی چی خبر داری؟ همه مردم خبره که به دنیا چه حالات هست.
بدون تبصره.
السلام علیکم، از ولایت فاریاب، از ولسوالی پشتینکوز، از قریه مرکز قطقله گپ میزنم. در وقت آمد کرزی منطقه دو گروه بود، فعلا روزانه 5 گروه، شبانه 6 گروه میشه. از آقای اشرف غنی و دکتر عبدالله خواهش میکنم که در قریه چخماق فعلا 5 گروه وجود داره، برخورد در بین مردم ادامه داره. از دکتر عبدالله اشرف غنی جدا خواهشمندم که تا یک هفته گروه ها را خلصلا نماید، مردم ملت از چنگ ظالمان آزاد شود. اگر آزاد نمیشه ملت در کار خود ملت اقدام میکنه، در آینده ها به گردن اشرف غنی و دکتر عبدالله میباشه.
این جانب غلام دستگیر، دوم سترمن پلیس ملی ولسوالی سنگین ولایت هلمند. با خدا خبر شدیم که مردم داخل شهر از امی گفتن نوشته امضا شدن دوران بسیار خسته است، بسیار ایتو خسته است، مردم بسیار عاجز است. ما ایتو دشمن سرسخت دیگه نداریم که دمی طول 8 سال قطع ما همی طالبا می جنگه، کلگش از پاکستان آمدن یا داخل ایجه که داریم، ام مزدورای پاکستان است. اگر مزدورای داخل پاکستان است پنجابی است، ام کلگش همیجه است. اگر وزیرستانی است، ام کلگش از همیجه است. باز هم این امضایی که قطع پاکستانی آمیشه، باز ما را میتو بازی میتا مثل 40 سال که نمیجه در افغانستان خون میریزه میریزه، هر روز نان خشک قطع خون میخوریم از دیگر خونی.
بدون تبصره.
همی دادی مردم ولسوالی خاص و ارزگان را به گوش مسئولین برسانید. چند روزه که راهای تری و خاص و ارزگان بند است از خاطر طالبا که راه را من پوشنده.
بنده از ولایت ارزگان از ولسوالی دزاب افکاری خور یا دو تا پایگاه درست شده مزدورای ایران آمده اینجا شریکی درست میکنه برای ضد جمهوری اسلامی افغانستان. پیام ما را به گوش مسئولین برسانید.
بله عبدالرزاق هستم از ارزگان خاص هستم ولسوالی ارزگان خاص. ارزگان خاص همگی بیدر در چند طرف معصره ایم مردم ارزگان خاص بیخی معصره حال سقوطه.
این ده روز است که نه برای ما اکمالات میشه و نه برای ما مهمات میرسه که کمپی ما در حالات سقوط است. از خدا میشه، از شما میشه پیام ما را در مقام سر درسید برسانید. مهمات آوان را که خلاص کردیم و این چل امچلونو داریم. دشمن در صد متری ما قرار داره، آشه ای باته خلاص شده، پرسنل زخمی میشه، کسی نیست که انتقال بده. ما چی قسمی امره دشمن جنگ کنیم و قماندان لیوار زنگ میزنیم میگه که اینه بچیم صبح قطار میان، صبح قوه میایه براتان نجات میده. این ده روز از اکمالات ما قد شده. اگر نشر میکنین نشر کنین، اگر نمیکنین دل خودتان. سلام علیکم و رحمت الله برکاته.
شنونده نهایت عزیز، قسمت از پیام شما را نشر نمودیم. البته قابل یادآوری است که ما پیام شما را به شکل کامل آن با محترم آقای افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع ملی در میان گذاشتیم. امیدوار هستیم که تا حال به شکایات شما رسیدگی شده باشد. موفق باشید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420121 4138. تکرار می نمایم 00420121 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
بخوانم چی نخوانم، چی بگویم
سخنت شد که زهر است به کامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیست غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم. یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوام.